اللهم صل على الكهف الحسين وغياث المستر المستكين الناموس الأكبر والحجة المنتظر والإمام الثاني عشر. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وأوسع منهجه واسلك بنا محجته. هدیه به خدمت ملکوتی و مطهر حضرت ابا عبدالله الحسین و یاران وفادارشون صلوات زیاد بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و آل محمد. بحث گذشته دیشب در سبک زندگی، یک ضرورتی از این بحث گفته شد که چه ضرورتی داره ما سبک زندگی رو پیگیری کنیم، و بعدم گفتیم که منظور از سبک زندگی، سبک زندگی دینیه. یه توضیح اجمالی دیگه بر این موقعیت عرض کنم برای که این مطلب توضیح داده بشه. این توجه بد نیست که ما ناقص خلق شدیم، ما برعکس سایر موجودات، سایر موجودات ملکوتی البته، ناقص خلق شدیم، درسته؟ نه، از ابتدا همه کمالاتی که میتونیم داشته باشیم که نداریم که، منتها ناقص خلق نشدیم که ناقص بمانیم، ناقص خلق شدیم که به کمالی برسیم. و در این جهت هم تمام انسان ها مشترکن، یعنی همه دوستان به کمالی، به یک سعادتی برسن. عمده اختلاف در کجاست؟ در تشخیص مصداق اون کمال. پس ما خلق شدیم، ناقص هم خلق شدیم. ملائک از ابتدا کامل خلق شده، یعنی هر چی میتونستن داشته باشن از ابتدا بهشون دادن، ما نه، ما یه چیزایی میتونیم داشته باشیم که از ابتدا نداریم. خب، ولی خلق نشدیم که ناقص بمونیم، خلق شدیم که کامل بشیم، ظرفیت هامون پر بشه. عمدش هم اینه که این ظرفیت ها با چی پر بشه، میخواییم به کمال برسیم. این یک. دو، کمال چیه؟ تمام تفاوت تمام مکاتب محوری ترین و اساسی ترینش تو هم تعریف کماله که به چی برسیم. از لحاظ عقلی کمال هر چیزی یعنی رسیدن به اون حقیقت برتری که متناسب با خودشه. مثال بزنم، کمال یه چاقو در چیه؟ که چی بشه؟ هرچه برنده تر باشه. ساختار وجودیش برای چیه؟ برای بریدنه. پس هرچی برنده تر بهتر، کامل تر. کمال یک درخت در اینه که هرچی بار بیشتری بده. کمال یک سبزه در اینه، کمال یک گاو در این نیستش که هرچی درنده تر باشه، در اینه که هرچی بیشتر شیر بده دیگه، نه؟ خب، پس کمال یعنی رسیدن به موقعیتی متناسب با وجود خود اون شی و برتر، درست؟ این دو. حالا بیایم وجود خودمون رو بشکافیم. ما چیم؟ چه قوه هایی داریم؟ چه ویژگی هایی داریم؟ یه سری قوای وجودی داریم. اون قوامون ببینیم چیان. یک سری قوای ادراکی داریم که باش میفهمیم. اگر همه زندگی آدم بخوایم تو دو کلمه خلاصه کنیم چیه؟ تو دو کلمه، فهم و تصمیم، ادراک و تصمیم، ادراک و تحریک، عمل، دریافت و عمل. درسته یا نه؟ بزنین ببینیم خلاصه زندگی همه ماها همین هست یا نه. در یه نقطه وارد دنیا شدیم، یه چیزایی میفهمیم، بر اساس چیزایی که میفهمیم هر چی میخواد باشه درست یا غلط، یه سری تصمیم ها و کارهایی رو انجام میدیم و چون این فهم ها و عمل ها زمان بره، کم کم عمرمون تموم میشه، از دنیا خارج میشیم. درسته؟ خلاصه عمر همه ما این هست یا نه؟ خب پس یه سری قوا، یک سری امکانات داریم برای این دریافت ها، برای فهم ها، یک سری قوا دریافت قوا و امکاناتی هم داریم برای اون عمل کردن ها. درست شد؟ برای پس اگر بخوایم قوا رو لیست کنیم، ایناست تقریبا. یک، حواس. درسته؟ که دریافت های حسی ظاهری مادی داریم باش. و تمام لذت هایی که از حواس میاد بیرون، تمام خرجی که لذت مثلا شنیدن، لذت دیدن، لذت لامسه، لذت ها و ادراک ها و لذت ها و الم ها، رنج ها، درد و رنجامون هم از همین حواسه تو این سطح خودش، لذت هامون هم از همین حواسه، ادراک ها و فهم هامون هم از همین حواسه. یعنی حواس کارش چیه؟ فهم های مادی، لذت های مادی، درک لذت های مادی و درک عذاب های مادی، همین حواس پنجگانه دیگه. چیا بود؟ چشایی، بویایی، نمیدونم بینایی، شنوایی و لامس. عمده زندگیمون هم تو همینا داره خرج میشه. مثال لذت هامون چی هست؟ شما از اینجا خرج میکنین، مثلا میرین شمال، برای چه لذتی میرین اونجا؟ چقدر خرج هزینه کردین؟ میرین مثلا، یکی چند شب پیشا یه جایی صحبتی بود میکنه، من سالی یکی دو بار سفر خارجی میرم، مثلا 40-50 میلیون تومان خرجم میشه. برای چی میره؟ برای دیدن چند تا منظره. درسته؟ اگه کور باشه این خرج رو دیگه میکنه. درسته؟ روشنه؟ این همه هزینه، این همه خرج، این همه برای لذتی چشم، چمچش، چه دشتی، چه منظره. این همه سی دی فروشی ها، حالا اونایی که بحث سخنان ایناست نه، کل فضای موسیقی، شو، دردم، همه اینا چند میلیارد هزینه ها میشه، همش برای لذت گوش. لذت بو، تمام کارخونه های عطرسازی، تمام این لوازم آرایشی فروشی ها، برای که یکی نگاهی بکنه یه لذت باسره ببره. درست شد؟ همینطور لذت چشایی، تمام این فست فود ها، تمام این غذاهای بی خودی که ضرر میزنه به انسان، چون افراد شکموان، لذتشون رو بر سلامتشون ترجیح میدن. سلام دارم، همینطور هست نه؟ پفک، چیپس، شکلات، آدامس، چی همینا. اون افراد هم فهمیدن مذاق ملت رو، یه چیزایی تولید میکنن که با مذاق و مزه ها، تنوع مزه ها و جالب بودن مزه، همینطور لذت های دیگه که لامسه باشه و لذت گفتیم دیگه لذتش. رنج هاش هم همینه، شلاق بزنن، کتک بخوریم، شکنجه. اگه کسی حس لامسه نداشته باشه چقدر رنج هاش کم میشه؟ نه، دو، این شد قوای ادراک حسی. همینجا به من یه چیزی بگین، شما لذت غیر حسی دارین؟ به من بگین چه لذت غیر حسی دارین؟ لذت مناجات بخود دیگه. عاطفه، اگر کسی لذت ببره، مثلا از علاقمندی به کسی اگر لذت ببره، همینجا ببینین چند درصد از لذت های غیر مادیه. یعنی لیست کنیم لذت هامونو، ما از خداییش ها، از نمازمون بیشتر کیف میکنیم یا از خوردن مثلا یه غذایی که خیلی خوشمون میاد؟ این که با حیوان مشترک هم هست، حسمون با حیوان مشترک. حالا یکی از صدای مثلا یه خواننده خوشش میاد، اون الاغ نر صدای الاغ ماده براش جالبه دیگه، نه؟ حالا ما برای ما جالب نیست. همونطور که ممکنه یکی از یه خواننده خوشش بیاد، یکی از اون خواننده بدش بیاد، نه؟ در تمام لذت‌های حسی با حیوانات مشترکیم. لذت شنوایی داره، نه با همه حیوانات، با حیوانات کامل البته، نه با مثلا یک کرم مثال بزنیم دیگه. لذت لامسه داره، لذت سامعه داره، لذت باصره داره. حالا یکی مثلا غذایی که میخوره لاشه است، لاشخوره، یکی مثل شیره مثلا غذای گوشت مثلا خوبشو میخوره، یکی علف میخوره، بالاخره سر همون لاشه دعوا میکنه. یعنی چیه؟ لذت داره براش. خب این یک مطلب دیگه. از اینجا که رد بشیم میایم قوای خیالی. بچه ها بازی میکنن، از بازی هم لذت میبرن دیگه، نه؟ خیلی خوششون میاد دیگه. این چه لذتیه؟ لذت چشمی که نمیبرن که، مثل یک منظره زیبا که نیست. لذت گوشی هم نیست، لذت لامسه هم نیست. در حقیقت از چی لذت میبرن؟ از خیال خودشون. بازی ها لذت های خیالی داره، لذت های وهمی خیالی داره. ریاست لذت داره یا نه؟ چه نوع لذتیه؟ لذت وهمیه. اینقدر قویه این لذت که حاضر به خاطر این لذت از لذت های مادیش بگذره، بیدار خوابی بکشه، خواب خوراکشو بزنه. پس چرا ما اینو احساس نمی کنیم؟ چون ما تو اون موقعیت هنوز اون قوامون فعال نیست. به مثلا یه بچه 5 ساله، 10 ساله، 6 ساله سر میگه بیا این شکلات رو، این بستنی لیست بزن به رئیس، به استاد دانشگاه. اون استاد دانشگاه نمی کنه. چرا نمی کنه؟ شما خودش شخصیتی، یک وقاری، یک در چشم بودنی قائله و از این لذت میبره و یه لذت وهمیه. به خاطر لذت وهمی، لذت بالاخره بستنی خوردن توی هوای گرم جالبه دیگه، کنار میذاره. ولی اون که این مطلب حالیش نیست، متوجه، یعنی اون قوش فعال نشده، میگه بیا بخور بابا، این بخور بابا، ول کن، کارا چیه مثلا؟ بالاتر از اینا قوای عقلی ماست. چند تا قوه شد؟ حس، وهم، خیال. البته بیش از اینا هم هست، یه حس مشترک و قوه حواس باطنی اینا هم داریم که اونا رو کار نداریم. بعدم قوای عقلی. قوای عقلی کارشون ادراک، منتها نه دیگه ادراک اینجور محسوسات. شما خدا رو فهمیدین که از با چی فهمیدین؟ دیدینش؟ حرفش رو شنیدین؟ قرآن رو که دیدین، قرآن با کتاب دیگه چه فرق داره؟ از کجا فهمیدین؟ کلام خداست. با دو تا چهارتای عقلی. این پست‌ترین قسمت عقله، یعنی استدلال های اولی. و این پست‌ترین قسمت عقل قابل قیاس نیست از لحاظ شرافت با حواس مادون خودش، یعنی با حس، با وهم، با خیال. فوق العاده برتر از اون هاست. اصل اون عقل کار شهود همین هاست. عقل که میگیم، عقل معانی متعددی داره، اون حقایق رو شهود کنه. پس کار عقل در مراتب مادونش ادراک ذهنی و برهانی حقایق ملکوتیه، در مراتب عالیش ادراک شهودیه اون حقایقه، یعنی واقعا مشاهده کنه، ببینه. حضرت امیرالمومنین چی فرمودن؟ فرمودن من خدایی رو که نبینم نمیپرستم. خدا که دیدنی نیست، اون دیدنم منظور با چشم نیست. پس اینم عقل. یه سری قوای دیگه هم بود. اینا قوای در چی بود؟ در ادراک و فهم. گفتیم ما چی هستیم؟ فهمیم و تصمیم، ادراکیم و تحریک. اونا چه قواییه؟ یکیش شهوته. شهوت یعنی چی؟ میل. شاخصه شهوت دلم میخواده. چرا این خریدی؟ دلم میخواد. چرا اینو میخوری؟ دوست دارم. چرا این کارو کردی؟ خوشم اومد. چرا این لباس خریدی؟ شهوت به معنی شهوت جنسی نیست، نه، هر دلخواهی. محرک آدم دلخواه بودن و مطلوب بودن طبیعی اون شی باشه. شهوت صحبت کردن، شهوت ریاست، شهوت نمیدونم مهم بودن، شهوت ریاست، چه میدونم خوردن، شهوت خوابیدن، شهوت جنسی، هرچی، شهوت به بازی. دو، شهوت یعنی چی؟ جلب دلخواه ها، حرکت به سمت میل ها. حالا این میل ها گاهی وقتا از ما منع میشه. دوست دارم، نمیتونم برسم، یا یکی مانع میشه، یا یکی چیزی که دوست دارم و میخواد از من بگیره. یه قوهی داریم برای مقابله با این، اسمش میشه غضب. غضب یعنی چی؟ یعنی واکنش نشون دادن به اون چیزی که دلخواه من رو تهدید میکنه. من دوست دارم همه ازم تعریف کنن، یه کسی مانع میشه، ناراحت میشه. من دوست دارم همه تاییدم کنن، یکی حرفی بهم میزنه عصبانی میشه. دوست دارم مثلا فرض کنید یه ماشین رو داشته باشم، یکی تصادف میکنه ماشینی که خیلی دوستش دارم روش خط میفته، باش گلاویز میشه. پس چی شد؟ قوای عملیمون یکی شهوت شد، یعنی محرک. رفتارمون رو بنویسیم از صبح تا شب یه هفته، مثل ببینیم محرک این رفتارمون چی بود. دلم میخواد، خوشم میاد، دوست دارم، اینا میشه محرک شهوت. محرک همچی رفتاری شهوت. دیگه چی؟ بدم آمد، ناراحت شدم، محرکش غضب. خب حالا تا حالا این کار کردیم؟ این رفتارها ما چقدر محرکش خداست. تفاوت مؤمن و کافر در نماز نیست. نماز منافقا هم میخونن، خلفای قاسب هم نماز میخونن، معاویه هم میخوند. در این سه، همین سه کلمه است. دلم میخواد، خوشم میاد، دوست دارم. با تو که اینو لازم نداری، دلم میخواد. با شما که این کتو داری، چرا میری یکی دیگه بخری؟ خوشم آمده. چرا مدل موتو اینجوری میزنی؟ دوست دارم. یعنی چی؟ یعنی من برای کارهام هیچ دلیل منطقی خودم هم نمیتونم بیارم، هیچ کار قابل دفاعی ندارم. یک، دو، محور من در تصمیم گیری هام خودمم. حالا برگردیم یه آیه قرآن بخونیم. افرأیت من اتخذ الهه هواه. قرآن میفهمد یه همچی آدمی اینقدر وضعش خرابه پیغمبرم نمیتونه اصلاحش کنه. افأنت تكون علیه وکیلا. کسی که ملکه شد براش شهوت و غضب، رفتارهاش عمدتاً رو این بود، پیغمبرم نمیتونه اصلاحش کنه. یه تو میتونیم وکیل همچی آدمی هستی؟ دیدی کسی که معبودش، کسی که هوای نفسش، خودش نمیپرسته که یک سجده کنه به خودش؟ یعنی کسی که محور کارش خودشه نه خدا. مؤمن یعنی کسی که محور کارش خداست. اگه هم خطایی میکنه بهش تذکر بدن که خدا اینو نمیخواد. واقعا تو فکر میکنی خدا اینو میخواد داری این کار رو انجام میدی؟ از دستش در بره، خطا میکنه مؤمن، ولی مستقر نیست. وقتی که توجه حاصل بشه، اون حالت قفلتش برطرف بشه، بر میگرده از رفتارش. ولی کسی که نه، عالماً آمدن خطا میکنه، قرآن میفهمد پیغمبر نمیتونه نجات بده دیگه. به درسته، ولی نمیخوام بپذیرم. بعضی ها دیدین زندگیشون میزن رو لج و لج بازی. چقدر آدم احمق باید باشه ابدیتش رو خراب کنه رو لج بازی. چند روز پیش ما توی زاهدان یک گفتگوی داشتیم با بعضی از این علمای اهل سنت. بعد اونجا این نکته رو عرض کرد، گفتم که ما یک عمر داریم و معتقدیم که این عمر نتیجهش میشه یک ابدیت نکبت، ذلت، خفت، عذاب، رنج، یا ابدیت روح و بشارت و مغفرت و خوشی و ثواب. خب چقدر آدم حماقت داشته باشه که ابدیت خودشو خراب کنه به خاطر لج و لج بازی. بی خود که قرآن نمیفهمد اکثر هم لا یعقلون. واقعا لا یعقلون دیگه، کرک میکشه. چرا میکشی؟ میدونی این خط ضرر داره؟ آره، ولی میکشم. عمق جهل و معجونی از جهالت و غفلت و خباثت شد خیلی وقت. پس اینم دوتا قوه. سومیش هم چی بود؟ عقل. عقل در زمینه عملها، تصمیم گیریاش بر اساس محاسبات نفع و ضرر عاقلانه است، خصوصا تو تصمیم گیری های حیاتی. تفاوت باز آدم عاقل و بی عقل اینه که زود تصمیم میگیرن، آنی، لحظه ای، نتیجهش زندان. یه آن عصبانی شدم، نتیجه شد از دستم در رفت، طرف زدم کور کرد، داغونش کرد، شکایت کردم از زندان، کشتمش. شما مطمئن باشین که از بین قتلها و جنایتهایی که انجام میشه 99% با نقشه و طرح و برنامه قبلی نیست. تو صحنه قرار گرفته، عصبانی شد، تو صحنه قرار گرفته، نوع جوانهای حداقل مذهبی ما از قبل برنامه‌ریزی نمی‌کنن که بریم بیرون مثلا چشترونی کنیم، که تو صحنه قرار میگه یک دفعه از دست در میره، نگاه میکنه. خب عقل کارش چیه؟ محاسبه همین نفع و ضررها. این باز کفش، حد اعلای عقل در زمینه تصمیم گیری ها چیه؟ اینه که اون از خودش عبور کنه، باز یعنی بر اساس خدا عمل کنه. اونم باز یک فرد وقت ذهنی عمل میکنه، یه وقتی خدا میبیند عمل میکنه. ببین شما، یه وقتی ما ذهنن میگیم الله اکبر، خب یعنی چی؟ این الله اکبر خدا بزرگ است، درسته؟ بزرگتر است از هر چیزی، از هر چیز، نه از هر شیء ها که این شرکه، از هر تصوری. خب چی؟ گره باز شو، مسئله حل شو، حتی حل میشه ها. یه وقتی این الله اکبری که میگین بعد از مشاهده است. تفاوت الله اکبر ما با الله اکبر امیرالمومنین اینه که اون عظمت رو میبینه، میگه الله اکبر. ما همینجوری یک کلمه ای رو به کار میبریم، باز برای تقریب به ذهن. یه وقت میرین کنار کوه اورست میگین الله اکبر. ها این الله اکبر تو متفاوت هست با الله اکبر های دیگه، اون الله اکبر ملاک. تازه ما چی دیدیم؟ تازه یه کوه دیدیم. کل این کوه ما چیه؟ یه منظومه شمسیه. این کوه تو اون منظومه شمسی صفره، تو کهکشان راه شیری اصلا دیده نمیشه، زمین دیده نمیشه، چه برسه به کوهش. خورشیدش هم تازه دیده نمیشه. 200 میلیون ستاره مثل خورشید داره این کهکشان راه شیری. 200 میلیون. حالا اون که کل این نظام مادی، باز کهکشان راه شیری یه جزء کوچولوی جزء کهکشان‌های متوسطشه، بس متوسط یا کوچیکش. تو خوشه های کهکشانی، حالا اون کسی که کل نظام رو میبینه، ملک و ملکوت رو میبینه، حالا اون میگه الله اکبر. حالا اون کسی که خود خدا و عظمت خدا رو میبینه، که کل این نظام رو باز با یک ارادش خلق کرد. ببینیم چقدر تفاوت داره الله اکبر ما و امیر المومنین. بدین الله سلامت خد بفهم. اللهم سلام محمد و آل محمد. پس جمع بندی کنیم، ما میخواییم به کمال برسیم. کمال انسان به اینه که به حقیقتی متناسب با خودش برسد. برای که ببینیم این حقیقت متناسب با خودش چیه، قوای انسان رو لیست کردیم. قوای آدم چی بود؟ حس و وهم و خیال و شهوت و غضب و عقل، درسته؟ حالا ببینیم کمال این انسان تو چیه؟ کمال ما تو چیه؟ کمال هر قوه اینه که همون قوه از به اعمال بیشتری برسه. کمال قوه غضبیه چیه؟ این که ما مثل گرگ بشیم، از گرگ هم درنده تر. کمال ما که نیست، نه؟ کمال هر قوه رسیدن به مقتضای خودشه به اصطلاح. اما کمال انسانی رسیدن به اون قوهیه که فصل ممیز انسان از بقیه موجودات. یعنی همونطور که حسمون مشترک بود با حیوانات، وهم و خیالمون هم مشترکه، شهوت و غضبمون هم مشترکه. پس رسیدن به کمال اینها هیچ کدومش کمال انسان نیست. کمال انسان در کمال کدوم قوهشه؟ قوه عاقلش. یعنی درک حقیقت هستی، اونم در سطح شهود، نه صرفا در حد ذهنی که چیزی هست. فهم اسماء و صفات خدا، علل عالیه وجود، کیفیت صدور این نظام هستی از خدا و کیفیت رجوع هستی به خدا، اینا انسانیت انسان. بقیه اونا مشترک بود. این با چی حاصل میشه؟ با هم قوه عقل. منتها تا اینجا روشن بحث، اگر نیاز به توضیح داره بیشتر توضیح بدم. منتها این کار به همین خاطر که باز این نکتهاش مهمه، به همین خاطر که خداوند در قرآن پر کرده کتابش رو از بحث لقاء، من کان یرید و لقاء الله، من کان یرجو لقاء الله فان اجل الله لآت. کسی که دنبال لقاء خداست آمدنیست. فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل. این فمن کان یرجو لقاء ربه پشت سر چی آمده؟ این آیه آخر سوره کهفه که مستحب به شب و قبل از خواب بخونن. آیش اینجوری شروع میشه، قل انما انا بشر مثلكم یوحى الی. من بشری مثل شما، نه مثل شما، قابلیت وحی دارم. خب وحی میشه به من که چی؟ چه وحی میشه؟ انما الهکم اله واحد. این که خدا یک تاست به من وحی میشود. این که نیاز به وحی نداره. پس معلوم میشه که این درک ذهنی از واحدیت خداوند نیست. اون که نیاز به وحی نداره، با گفتن حاصل میشه. عقل میرسه اصلا به وحدت خداوند؟ عقل میرسه یا نمیرسه؟ قطعا میرسه. به همین خاطره که خداوند میفهمد شرک گناهیه که نابخش شدنیه، حتی اگر در قلب آمازون باشه طرف. چون عقل فطری برای فهم این که این نظام یه به وجود آورنده ای دارد کفایت میکنه. و باز دقیقا به همین خاطر که خداوند استدلال برای اینکه خدایی هست نداره تو قرآن. میگه که خدا هست و خداوند خالق واحدی در جهان حاکمه، این که همه میفهمن. اصلا یه جا در قرآن با سوال ذکر کرده، میگه ببین اصلا لازمه دیوان نبودن اینه که کس خدا رو قبول داشته باشه. اینجور سوال میکنه، ام خلقو من غیر شیئن، از هیچی به وجود آمدن؟ اصلا سوال میکنه، یعنی چی؟ یعنی نیاز به جواب نداره. یکی بگه که عجب میکروفونی، عجب مثلا باندی، اینو کی ساخته؟ هیچی، خودش همینجوری به وجود آمد یه دفعه. تو مملکت کمونیستی هم میگن این آدم چیه؟ دیوانه است. اصلا کی به یک طرف میگن، به یک فردی میگن دیوانه است، قاطی کرده؟ کی میگن؟ وقتی که به 4 تا 5 تا سوال طبیعی معمولی ابتدایی جوابای پرت و پلا بده دیگه. نه، ام خلق من غیر شیئن، از هیچی به وجود آمدین؟ و کسی بگه آره، مثلا این ساختمون ها این همجوری رفت بالا خودش، هیچ کسی هم درست نکرد. این یک. پس این که روشن جوابش، باید یکی خلقش کرده باشه. دو، خب سال بعد، ام همول خالقون، خودشون خالق خودشونن؟ میگه مثلا این دستگاه خودش رو درست کرد، یا من خودم تولید کردم؟ میگه اینم که مساوی است با این جنون دیگه. نه، سه، ام خلق السماوات والارض، این نظام رو چی؟ این کائنات با این عظمت شما خلق کردین؟ خودش از هیچ به وجود آمد، خودش رو خلق کرد با خود. بالاخره یه جوابی داره دیگه، اگه این ورش نیست اون ورشه، از دو راه هم بیشتر نیست، یا از هیچی خلق شده یا خالق داره، یه کسی خلقش کرد از اون طرف، یا خودش خالقشه یا خالقش غیرشه. خب تو که خودت خلق نکردی، مثل تو هم که تو رو خلق نکرد، آسمان و زمین ها چی؟ خودشون خلق کرده؟ بلا یقن، جواب تمام، این از به بحث ندارین که. این نشانه انحطاط از هانه که تو اینا سوال براشون پیش بیاد، یعنی از حالت یک عرب جاهلی که با یه بیس عقلانی حد عقلی داره حرکت میکنه، ذهن منحط‌تر شده. خب این که خدایی هست، اینا هر کس بدیهی جز بدیهیات هست، نیاز به طرح بحث نداره، با سوال مسئلهش حل و فصل میشه. به همین خاطر که شرک گناه نابخشودنی، نیاز به وحی نداره. پس این چیه که میفهد قل انما انا بشرم مثلکم یوحا الیه، که خداست و خدا واحده. معلومه مراتب چیه؟ شهودی توحیده، حقیقت توحیده که با وحی حاصل میشه، با ذهن به اینجاها نمیرسه. خب اتفاقا تأییدش هم بقیه آیه است، انما الهکم اله واحد. بعد در نتیجه خب خدا یکیه، که چی باز؟ که تو به اون یکی برسی. فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربه احدا. هر کی میخواد به اون حقیقت وحدت برسد، راه رسیدنش فکر کردن نیست، عمل صالح و اخلاص تام باز کننده قلبی که شهود کنه. لقاء با فکر که به لقاء نمیرسه کردن. اخلاص مراتب داره، یه مرتبه اینه که برای کسی کار نکنه، مراتب عالیش اینه که فقط برای خدا کار کنه، تصور درستی از خدا داشته باشه. یه بار استاد آی حسن زاده می فهمدن که رفتیم خدمت مرحوم علامه طباطبایی، ازشون تقاضا کردیم که ذکری به ما بگن. بعد از اصرار زیاد که ایشون پذیرفتن، گفتن مثلا بگو لا اله الا الله. بعد می فهمدن که بلا فاصله فهمدن، گفتن ولی کدوم خدا؟ کدوم خدا رو تو می خواهی بگی لا اله الا الله لا اله الا الله؟ یه چیز ذهنیت موهوم تو ذهنت داری؟ بعدشون میفهمم من یه حقیقتی از لا اله الا الله برام حاصل شده بود، اونو گفتم. بعد که گفتم یه لبخندی زدن، گفتم آها حالا بگو لا اله الا الله. خود بحث اخلاص بحث مفصلیه، فقط دنبال خدا بودن تا یک جایش توجه به نفی توجه به ماسواست، از یه جایی به بعدش نفی توجه به خوده، یعنی خدای ذهنی نباشه که من مشوب باشه توجهش به خدا، آمیخته باشه در هم باشه. بگذاریم. پس حقیقت انسانی و کمال انسانی در کمال قوه عاقلش بود، قوه عاقلش رو هم گفتیم به چیه. منتها این قوه عاقله اگر بهش فقط بپردازه چه اتفاقی میفته؟ به قوای دیگه‌اش رسیدگی نکنه، از بین میره، درسته نه؟ یکی فقط درس بخونه، اینقدر درس بخونه که قوه مثلا عاقلش اون سطح مادونش رشد کنه، ولی جسمش ضعیف و منحط میشه، دیگه همون قوه عاقله هم به کمال خودش نمیرسه. پس برای کمال باید به همه قوا پرداخت با تمرکز بر قوه، یعنی قوای دیگه در خدمت قوه عاقله باشن به اندازه‌ای که بتونن به اون سرویس دهی کنن. حالا قوه عاقله از عهده جزئیات بر نمیاد. یعنی چی؟ یعنی شما با قوه عاقله دارین، هممون عقل داریم، سگو بخوریم یا نخوریم؟ چرا نخوریم؟ نه، قوه عاقله با عقلتون بکن، به دین کار نداشته باش. عقل ها؟ خب گوشت گاوم توی کشتارگاه صنعتی خیلی عالی، نجاست، اصلا نجاست مگه مشکلی داره؟ بخوره چه ضرری داره؟ چه زره الان تو چین دارن میخونن 100 سالم عمر میکنن بهتر از منشون. اینو با کجای عقلتون فهمیدین از لازم روی ضرر داره؟ گوشت خوک بده؟ با گوشت گوسفند فرق داره؟ شما با قوه عقلتون ببرین این گوشتا رو توی چی؟ توی آزمایشگاه. فرقی داره؟ هیچ فرقی نداره. ما در بدن موجودات زنده 4 دسته سلول داریم. کربوهیدرات ها، چربی ها، پروتئین ها و چیا؟ و نه سلول های بدنشون و اسید های نوکلئیک کار نداریم. یه دستش پروتئین هاست. پروتئین ها تو همین گوشت. شما یه گوسفند رو دزدیدین، یه گوسفند هم تو خونتون به مناسبت عید قربان ذبح کردین، فرقی داره؟ ببین تو آزمایشگاه ببین فرق داره؟ عقل تو جزئیات نمیتونه اظهار نظر کنه، محاله بتونه اظهار نظر کنه. کار عقل تشخیص کلیات. به همین خاطره که هنر عقل تو تشخیص نظام هستی، اونجایی که باز دیگه جزئیات نمیتونن کار کنن. حواس کارش چیه؟ جزئیات. شما با حواستون مثلا محبت رو که نمیتونین درک کنین، اونم جزئیات مادی. یک آدم رو میتونین درک کنین، اما حقیقت انسان با حواس قابل درک نیست. کار عقلم از اون طرف ادراک کلیات. از طرفی ما در زندگی با چیا مواجهیم؟ عملکردهای روزمرمون همش جزئیه. بنابراین اگر میخوایم به تعادلی برسیم که نتیجهش تمرکز بر قوه عاقله‌ای باشه که کمال حقیقی انسانه، باید این جزئیاتی که تو زندگی روزمره هست همسو با اون قوه عاقله باشه. این کار از نه از عهده خود قوه عاقله برمیاد، چون در جزئیات توان اظهار نظر اصلا نداره، نه از کار قوای مادونش برمیاد، چون اینا میفهمن قوای لامسه ما چی میفهمه، ذائقه ما چی میفهمه، فقط خوشمزه بودن غذا رو میفهمه، ضررش هم میفهمه، تازه ضرر جسمیش هم نمیفهمه، به همین خاطر که خیلی با لذت مثلا یه پفک رو میخوره، چه برسه به ضرر به قوه عاقلش. درسته؟ اینجاست که نیاز به دین هست. اصل سبک زندگی دینی برای اینجاست. اگر کسی ملتزم شد، یه وقتی به یه معلمی گفت بگو الف، شاگرده نمیگفت، میگفت بگو الف، میگفت نمیگه، میگفت خواه چرا نمیگی؟ گفت اگه من الفه رو بگم تو تا اون ته منو میبری، بعدش همه حروف الف با بعدش املا و اون دیکته و برو همینجور تاخ. سبک زن اون فضای دینی، این انکار معاد، انکار روح مجرد، انکار فضای غیر عالم ماده و محسوسات که اسمش میشه پوزیتیویست در اصطلاح، یعنی اصالت همون چیزی که میبینیم، این برای چی درست شده؟ برای همین که تا اون یه اگر بپذیره اینجا رو باید تا آخرش بره. فهم خود از ریشه میزنه، چون اگر بپذیره باید به لوازمش چی بشه؟ ملتزم بشه دیگه، این نتیجهش اینه، باید بپذیره. اگر به اینجا رسیدیم، ما بقیه قوا رو میخوایم که در خدمت این قوه باشه، و اگر این در خدمت بودنش نه از تشخیص خود این قوه است، قوه عاقله است، چون توان تشخیص جزئیات نداره. قوه عاقله کلی میفهمه، میفهمه که مثلا مثال بزنم، مثلا عدل خوبه، درسته؟ اما حالا دوتا زن گرفتن مصداق عدل و مصداق ظلمه. چرا زن دوتا شوهر داشته باشه چی؟ از اون طرف نمیتونه اظهار نظر مثبت بکنه نه منفی، هیچ طرف شما یعنی خوب است نشون نمیتونه بگه. یعنی شما باشین و عقلتون نمیتونین بگین سگ خوب خوردنش، نمیتونین بگین بد. کار عقل تو اینجاها چیه؟ نمیدانم. عقل فقط میگه که باید غذای خوب خورده بشه متناسب، اما این خوب هست یا نه کار عقل نیست. خوب جسمی باید با آزمون و خطای حسی آزمایشگاهی در بیاد، خوب برای روح آزمون هیچی نداره، نه از عهده عقل گفتم برمیاد چون ورود در جزئیات نداره، نه از عهده خود آزمایشگاه چون آزمایشگاه باز تو مسائل ماورایی و متافیزیکی ورود نمیتونه داشته باشه. کاملا قطعه. به همین خاطر که ضرورت نبوت اینجا داریم، یکی از بحثای ضرورت نبوته، وگرنه آسیب میزنیم به خودمون، یا روحمون فدای جسممون میشه یا جسممون فدای روحمون میشه، در هر صورت نقصه. و اولش گفتیم ما ناقص آفریده شدیم که ناقص نمونیم، به کمال برسیم. این یکی از مبانی ورود به ضرورت بحث سبک زندگی دینی و بحث سبک زندگی. میمونه یک سوال که اگر همه اینا رو همه عقلا میفهمن دیگه، تو صدر اسلام هم مردم دینی زندگی میکردن، چرا ما این بلا امروز سرمون آمده که اگر عباداتمون رو ازمون بگیرن بقیه زندگیمون رنگ و بوی دینی نداره؟ که میخواستم امشب یعنی گفتگو کنیم راجع بهش، میفته برای فردا شب انشاءالله. والحمدلله رب العالمین.